کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ch شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. شماره 079-101-70-62 برای دوستانی که مایل هستند پیام بفرستند. با درودی دوباره بر روان پاک جان باختگان، راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 2 ماه اکتبر 2017 برابر با 10 مهر ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. یک مشت گدازاده از راه رسیدند، در میهن پر رونق ما خانه گزیدند. با روزه و با روزه در این باغ پر از گل، چون گاو دویدند و چریدند و خزیدند. با چوب و چماق و قمه و دشنه و چاقو، سرها بشکستند و شکمها بدریدند. گفتند که این منطق اسلام عزیز است، اینان که سیه کارتر از شمر و یزیدند. بستند ز نفرت در دانشکده ها را، استاد و مبارز همه در بند کشیدند. آنگاه به صحنه چمن دانش و فرهنگ، هر جمعه چنان گله بزغال چریدند. با چرک و شپش لشکر جرار گدایان از سامره و کوفه و بیروت رسیدند. روزی که جوانان وطن در صف پیکار، لبخند زنان زائقه مرگ چشیدند. امروز سرافراشت در عین وقاحت، این مرده خوران مدعی خون شهیدند. اینک همه با غارت این مردم بدبخت، گویی شرف گم شده را باز خریدند. با زور و ریاکاری و دزدی و تقلب، بر قامت دین جامه تزویر بریدند. موسیقیشان شیون مرگ است و گدایی. این کوردلان دشمن شادی و امیدند، کوته نظران قاصد دوران توحش، بر سقف جهان تار خرافات تنیدند. جز مفخوری و مردخوری نوح سرایی، مردم هنر دیگری از شیخ ندیدند. جز مفخوری و مردخوری نوح سرایی، مردم هنر دیگری از شیخ ندیدند. دوستان نازنین، سرودی بود از زنده یا سیمین بهبهانی، ترانه ای از خمیرا رو با هم گوش میکنیم، ترانه های قدیمی و زیبا.
من از اونام که عشقم تو راه عشق فدا بشم، دستی بکی که عاشقی نوازشم. من از اونم که با کسی اگه که هم نفس بشم، فرقی برام نمی کنه بشم. دل که بهت سپردم وقتی که رفتی مردم، وقتی که رفتی مردم. Yeah. بهت سپردم، برات قسم که خوردم، دیدی که راست میگفتم، وقتی که رفتی مردم، وقتی که رفتی مردم، دل که بهت سپردم، برات قسم که خوردم، دیدی که راست میگفتم، وقتی که رفتی مردم، وقتی که رفتی مردم.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. در مشهد و تجاوز دست جمعی ماجرایی وحشتناک. به گزارش روزنامه خراسان، چند زن و مرد که مدعی بودند از چنگ اعضای یک باند گریختند، هراسان خود را به ماموران انتظامی رساندند و پرده از ماجرایی وحشتناک برداشتند. یک زن 35 ساله که برای روشن شدن برخی زوایای تاریک این پرونده به تشریح ماجرا پرداخته بود، در اظهاراتی تکان دهنده اضافه کرد: وقتی دو نفر از شیاطین مرا به پشت آن خانه بردند و حدوداً 45 دقیقه مرا آزار دادند، دیگر همراهانم از محل گریختند، اما وقتی دوباره به داخل اتاق بازگشتیم، دو نفر دیگر از آنان به طرز بی‌شرمانه‌ای به آزار من پرداختند. وقتی به مرد 45 ساله که واف ساد نام داشت و برای آن افراد شیطان صفت مشروب تهیه کرده بود گفتم نگذارد بیشتر از این مرا آزار دهند، با وقاحت گفت: تا حالا که تحمل کرده ای باز هم تحمل کن. در پی اظهارات این زن جوان که مدعی بود همسرش پس از شنیدن ماجرا دوبار دست به خودکشی زده است، ماموران عملیات ویژه در اقدامی هماهنگ و غافلگیرانه موفق شدند طی چند روز گذشته برخی از عاملان اصلی پرونده آدمربایی و تجاوز به عنف را دستگیر کنند. این افراد در مواجهه حضوری با زن 35 ساله شناسایی و با صدور قرار قانونی از سوی قاضی دشتبان روانه زندان شدند تا تحقیقات بیشتری درباره زوایای تاریک این پرونده صورت گیرد. زهرا لاریجانی اطلاعات تابعیت کانادایی علی لاریجانی را برای سفارت انگلستان ارسال کرده است. آخرین اطلاعات دریافتی از پرونده محرمانه جاسوسی زهرا لاریجانی به نفع سفارت انگلستان حاکی از آن است که دختر رئیس قوه قضایی کشور اطلاعات مهم و محرمانه عموی خود علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را هم در اختیار سفارت انگلستان در تهران قرار داده است. به گزارش آمد نیوز، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از پرونده جاسوسی زهرا لاریجانی، دختر رئیس قوه قضاییه، اسناد جمع‌آوری شده توسط خسروی و میلانی، دو مأمور گروه تعقیب و مراقبت تمیم حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران در یک فلاش مموری تجمیع شده که این فلاش تنها در یک فلاش مموری تجمیع شده که این فلاش تنها در اختیار اسماعیل خطیب رئیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است و وی از در اختیار گذاردن آن به مدیران وزارت اطلاعات امتناع کرده است. خسروی و میلانی از ماموران تعقیب و مراقبت از زهرا اردشی لاریجانی شاغل در اداره حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران بودند که مدت 4 ماه است به دلیل توافق محرمانه صادق لاریجانی و اسماعیل خطیب برای مسکوت نگاه داشتن این پرونده مهم جاسوسی در بند 241 زندان اوین زندانی و تحت شکنجه قرار دارند، به طوری که میلانی یکی از کلیه های خود را زیر شکنجه های سخت از دست داده است. نکته جالب در این پرونده فوق سری مخالفت حسن روحانی رئیس جمهور با ورود وزارت اطلاعات به این پرونده امنیتی است. در آخرین جلسه که چند روز قبل میان سید محمود علوی وزیر اطلاعات و حسین فریدون تشکیل شده، برادر رئیس جمهور از علوی خواسته تا معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات را از ورود به این پرونده منع کند. وحشت روحانی و فریدون از آن است که اگر وزارت اطلاعات به پرونده جاسوسی زهرا لاریجانی وارد شود، قوه قضاییه در خصوص پرونده حسین فریدون شدت عمل نشان داده و ممکن است پای رئیس جمهور را نیز به این پرونده باز کند. از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس طی مذاکراتی که با صادق لاریجانی برادر خود انجام داده از وی خواسته تا با واگذاری این پرونده به وزارت اطلاعات مخالفتی نکند. علی لاریجانی به صادق لاریجانی قول داده با توجه به موضع صریح رئیس جمهور برای مکتوم ماندن این پرونده وزارت اطلاعات به پرونده وارد شود تا تکذیبیه عدم جاسوسی زهرا لاریجانی و کذب خواندن خبر آمد نیوز توسط این وزارتخانه و دولت حسن روحانی صادر شود که قوه قضاییه خود تکذیبیه جاسوسی دختر رئیسش را صادر نکند و در مزان اتهام افکار عمومی قرار نگیرد. خبرنگار آمد نیوز همچنین مطلع شده که زهرا لاریجانی برای دریافت پاسپورت انگلیسی محرمانه ترین اطلاعات کشور که در بولتون های ماهیانه برای سران کشور ارسال می شود را در است. این اطلاعات فوق سری حاوی اطلاعات مهم هسته‌ای، نظامی، مفاسد کلان اقتصادی مقامات، امنیتی و غیره بوده است. در طبقه بندی حفاظتی بولتن‌های ارسالی برای مقامات ارشد کشور و فرماندهان کل قوای نظامی، بولتن ماهیانه اهمیت بیشتری نسبت به بولتن هفتگی دارد. برای این نوع بولتن‌های ماهیانه که اخبار و اطلاعاتش به مراتب مهمتر از بولتن‌های هفتگی است، فرد خاصی آن را در چند نسخه محدود تهیه و پس از مطالعه مقامات ارشد کشور طی 72 ساعت جمع‌آوری و خمیر می‌کنند. زهرا لاریجانی ضمن عکس برداری از بولتن‌های هفتگی مطالب فوق سری بولتن‌های ماهیانه را نیز به سفارت انگلستان ارسال کرده است. در یکی از این بولتن‌ها اطلاعات فوق محرمانه‌ای مبنی بر دریافت تابعیت کانادایی علی لاریجانی و خانواده‌اش از دولت کانادا وجود داشته است. این تابعیت از فردی به نام صحبا مسئول بخش صدور ویزای اقامتی برای اتباع ایرانی در سفارت کانادا و در زمان حسن روابط ایران با این کشور دریافت شده است. زهرا لاریجانی برای دریافت پاسپورت کشور انگلستان حتی این اطلاعات بسیار محرمانه عموی خود را نیز در اختیار سفارت انگلستان قرار داده است. همچنین مدتی قبل مقرر شده بود زهرا لاریجانی برای دریافت پاسپورت انگلیسی خود باید در پوشش کنفرانس علمی روانشناسی به سفارت انگلستان در یکی از 3 کشور لبنان، ارمنستان یا ترکیه در مصاحبه حضور یابد که در آخرین لحظات حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از خروج وی از کشور جلوگیری کرده است. با این حال معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات معتقد است زهرا لاریجانی پاسپورت انگلیسی خود را در قبال حراج اطلاعات فوق سری کشور به بیگانگان دریافت کرده، اما حفاظت اطلاعات قوه قضاییه این ادعا را رد می کند. خاندان لاریجانی به کشور انگلستان و تأمین منافع آنان در ایران علاقه وافری دارند. در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 نیز محمد جواد لاریجانی رئیس کنونی استاد حقوق بشر قوه قضاییه در مذاکراتی محرمانه با نیک براون یکی از مدیران کل وقت وزارت خارجه انگلیس به وی گفت که پیروزی ناطق نوری در انتخابات می تواند منافع انگلیس و غرب را در ایران تأمین کند. محمد جواد لاریجانی در این ملاقات تلاش کرد با ارائه تصویری رادیکال از مجمع روحانیون مبارز و به ویژه سید محمد خاتمی انگلیس را به حمایت از ناطق نوری برای پیروز در انتخابات ریاست جمهوری تشویق کند. به وسیله بازی دوربین مخفی برادر دیکتاتور را کشتند. دو زن متهم به قتل برادر ناتنی رهبر کره شمالی در جریان محاکمه خود در دادگاه عالی مالزی نسبت به اتهامات اظهار بیگناهی کردند. به گزارش خبرگزار فرانسه این دو زن که یکی از آنها اندونزیایی به نام سیتی آسیه و دیگری ویتنامی به نام دو آنتی هونگ هستند، متهم هستند به اینکه در تاریخ 13 فوریه در ترمینال فرودگاه شهر کوالالامپور دو ماده سازنده گاز اعصاب وی ایکس را روی صورت کیم جونگ نام برادر ناتنی کیم جونگ اون دیکتاتور کره شمالی اسپری کردند. در آن زمان کیم جونگ نام که در اواسط دهه 40 عمرش بود منتظر سوار شدن به هواپیمایی به مقصد ماکائو بوده است و بعد از آلوده شدن به این ماده اعصاب 20 دقیقه بعد جان خود را از دست داد. این دو زن متهم به نخستین در نخستین روز محاکمه خود که انتظار می رود حدود دو ماه به طول بیانجامد از طریق مترجم در دادگاه عالی شاه علم مالزی اظهار بیگناهی کردند. آسیه 25 ساله به هنگام حضور در دادگاه لباس سنتی مالایی داشت و هونگ 29 ساله لباس آبی رنگ داشت. هر دو آنها مدعی شدند آنها را فریب دادند که قرار است در یک نمایش شوخی در مقابل دوربین مخفی بازی کنند. اما اگر از بابت اتهام قتل گناه از اتهام قتل گناهکار شناخته شوند ممکن است مجازات اعدام به دست آورند. از جمله نخستین شاهدان این پرونده کارشناسان پزشکی هستند که درباره علت مرگ کیم جونگ نام صحبت خواهند کرد. بعد از آنکه داستانها شاهدان را فراخواندند قاضی تصمیم می‌گیرد آیا پرونده به حد کافی مستدل شده تا زنان متهم از خود دفاع کنند. آسیه و هونگ تنها متهمان دستگیر شده در ارتباط با این پرونده هستند و سازمان اطلاعاتی کره جنوبی گفته این پرونده یک توطئه 5 ساله رهبر کره شمالی برای کشتن برادر ناتنی خود بوده است. چند ساعت بعد از وقوع این حمله چند تبع کره شمالی که مظنون به دست داشتن در آن بودند مالزی را ترک کردند. از قاضی پرونده خواسته شده تا شناسایی 4 نفر از اتباع را که در کیفرخواست به عنوان عوامل شریک در کشتن کیم جونگ نام مطرح هستند بررسی کند. ابتکار جدید کردستان عراق برای تسکین اوضاع. دولت کردستان عراق منظور شکل دادن دور جدیدی از گفتگوها از بغداد درخواست کرد تا وارد دور جدیدی از مذاکرات شوند. به گزارش ایران پرس نیوز و به گزارش خبرگزاری موج به نقل از شبکه سومری نیوز عراق، رهبری سیاسی کردستان عراق امروز دوشنبه آمادگی خود را برای مذاکره مستقیم با دولت عراق بنا به طرح آیت الله عظمی سید علی سیستانی اعلام کرد و این طرح گامی مهم در حفظ اصول در جهت حمایت از صلح و امنیت اجتماعی و کنار گذاشتن خشونت و تهدید دانست. رهبری سیاسی کردستان عراق در بیانیه اعلام کرد ما نمایندگان اکثریت احزاب کرد به منزله رهبری سیاسی کردستان عراق از دعوت آیت الله سیستانی برای مذاکره با دولت عراق استقبال می‌کنیم. رهبری سیاسی عراق دعوت مرجع عالی قدر را مطابق با شیوه همیشگی خود که همون مذاکره است دانست و افسود. ما اعتقاد داریم مذاکره یا راهکار اساسی برای تاثیرگذاری مثبت و رسیدن به نتایج مشترک است. ما آماده مذاکره جدی با دولت عراق هستیم. پیشتر خلیل ابراهیم عضو شورای عالی همپرسی در کنفرانسی در اربیل گفته بود در حال حاضر کردستان تصمیم گرفته شورای عالی همپرسی را منحل کرده و برای تشکیل شورای سیاسی جهت تعامل با نتایج همپرسی تلاش کند. وی خاطر نشان کرد رهبری کردستان یک پارچه است و ما از طرح آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعه آنان استقبال می‌کنیم و بر زبان مذاکره تاکید کرده و پیام صلح را به همه می‌دهیم. این مقام کرد تاکید کرد ما تهدیدی برای هیچ کس نیستیم و هیچ دلیلی هم برای بی‌ثبات‌سازی منطقه نمی‌بینیم و هرگز برخلاف قوانین و اصول بین‌الملل کار نخواهیم کرد. ابراهیم تاکید کرد ما مایل به مذاکره با بغداد و تمامی طرف‌های بین‌المللی طبق برنامه‌های علنی هستیم و آمادگی تمامی مسائل را آماده ایم تمامی مسائل را بررسی کنیم، اما استقلال همچنان استراتژی ما خواهد ماند. ما جزی از عراق بوده و عراق تا این لحظه کشور ماست. ترانه ای از رامش.
آب ما میشه رنگ شراب، لب دریا لب دریا.
به دریا. وقتی به دریا میزنیم دست منو رها نکن، اون کسی که دوست داره تو از خودت جدا نکن. لب دریا، لب دریا، لب دریا، لب دریا.
سازمان بین المللی و افشای جنایت جنگی سپاه به قلم لیلا جدیدی. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود جنایت جنگی جمهوری اسلامی افشای گروه های نوجوانان افغان. رسانه های حکومتی همواره از لشکر فاطمیون به عنوان داوطلبان افغانستانی نام میبرند که برای حمایت از رژیم بشار اسد به جنگ می روند. در چند سال گذشته هزاران افغانستانی پناهنده به ایران آموزش نظامی دیده شده و به قتلگاه سوریه اعزام شدند. اکنون دیدبان حقوق بشر پرده از جنایات جنگی برداشته است. این سازمان اعلام کرد که رژیم جمهوری اسلامی نوجوانان 14 ساله مهاجر افغانستانی را به سوریه اعزام کرده تا در کنار نیروهای دولتی بجنگند. پژوهشگران این سازمان با بررسی عکس‌های گرفته شده از سنگ قبرها در گورستان‌های ایران دست کم 8 نوجوان را شناسایی کردند. در این گزارش سپاه پاسداران متهم شده است که نوجوانان شیعه هزاره افغانستانی را آموزش نظامی می‌دهد و به سوریه اعزام می‌کند. بنابر مفاد حقوق بین‌الملل این عمل جنایت جنگی محسوب می‌شود. جوانان قربانی کسانی هستند که خود و خانواده‌شان در پی جنگ داخلی چند ده ساله در کشورشان در مهاجرت اجباری به ایران پناهنده شدند. با این حال بیش از 3 دهه است که رژیم جمهوری اسلامی افسوده بر نقض اصول بنیادین و اصول اولیه حقوق بشر و حقوق مهاجران و پناهندگان در مورد آنها با رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز از مهاجران جنگ زده افغانستانی استقبال می‌کنند. زمانی ورود آنها را به پارک ها ممنوع کرده و زمان دیگر آنان را زیر عنوان دستگیری اتباع بیگانه چشم‌بند زده و در حصاری فلزی به اسارت کشیده است. در کشور ما تحت حاکمیت ولی فقیه یک پناهجوی افغان صرف نظر از اینکه به طور قانونی از مرزها وارد شده باشد یا غیر قانونی و سالها هم در ایران زندگی کند از هیچ حقوقی برخوردار نیست و لحظه می تواند اخراج شود. فرزندان آنها برای رفتن به مدرسه با ده ها مشکل روبرو می شوند. قانون کار در مورد آنها اجرا نمی شود. خدمات درمانی در بسیاری مواقع به آنها تعلق نمی گیرد. شکایت آنها به مراجع قانونی جدی گرفته نمی شود و بسیار از ظلم و ستم های دیگر که بر این انسان ها روا می شود گزارش دیدبان حقوق بشر فاش می کند که علاوه بر این رفتارهای غیر انسانی و اخلاقی و مغایر با اصول کنوانسیون های بین المللی، رژیم فرزندان آنها را نیز به ورطه مرگ می‌فرستد تا نظام با جنگ افروزی و بحران حفظ شود. خانم سارا لیویتستون مدیر دیدبان حقوق بشر در خاورمیانه به جمهوری اسلامی هشدار داده است به جای شکار مهاجران آسیب پذیر و پناهندگان کودک، مقام‌های حکومتی وظیفه دارند تمامی کودکان را مورد حمایت قرار دهند. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که بر سنگ قبر دستگم 7 تا 8 کودک افغان نوشته شده که در دفاع از حرم زینب در سوریه کشته شدند. رژیم کسانی را که در سوریه برای کشتار مردم این کشور و حفظ رژیم اسد می‌جنگند و کشته می‌شوند را مدافعان حرم می‌نامد. فرستادن نوجوانان افغانستانی به جنگ و همزمان هیاهوی دنبالدار سپاه پاسداران برای محسن حجاجی و تبلیغات هیستریک مذهبی حاکی از آن است که رژیم دیگر نمیتواند نیرو برای قتلگاه سوریه جذب کند و دست به ترفند بازی با احساسات مردم میزند. سران رژیم وامانده جمهوری اسلامی باید در دادگاهی بین المللی به خاطر ارتکاب به این جنایت محکوم و مجازات شوند. بیشک چنین روزی خواهد رسید. Thank you. شنوندگان ارجمند، زندانی های سیاسی داریم که اینها در اعتصاب قضا به سر برند. یکی از آنها سهیل عربی است که باید اکنون آزاد باشه و بعد از اینکه در اعتصاب قضا تر بود اکنون دست به اعتصاب قضای خوش زده. در روز هفتم اعتصاب قضای خوش هست و حتی اکنون دیگر نوشته است که وصیت میکنم و صحبتاشو زده، به عنوان وصیت نامه نوشته. صحبت و گفتگویی که با مادر سهیل عربی، فرانگیز مظلوم شده، میشنویم.
برابر با خبرهایی که ما داریم، آقای سهیل عربی فرزند شما الان 37 روز اعتصاب غذا هست و الان هم 7 روز اعتصاب غذای خوش کرده، نه آب میخوره و نه غذا. تازه ترین خبری که شما دارید، آیا با شما در تماس هستن ایشون و شما در جریان هستی وضعیتشون چجوری هست الان؟
بله، از وقت از همه هم تقاضا ببرم آزادی. من بی کسی به حرفش گوش نمیده. من فقط یه چیزی رو خب میگم، مگه بالاتر از حرف رهبر حرفی هست؟ ایشون بخشیدن، مگه نمیگم تو این به رهبر کرده؟ خب بخشیده، عفو داده. این کیه که نمیذاره؟ یعنی حرف رهبر تو مملکت برش نداره، یعنی هیچی نیست که جلوی اینا رو بگیره. چرا باید این کارو بکنم؟ بچه 4 ساله بابا شدنیده. من 4 ساله نمی شدم بچه همو بغل کنم، بو کنم، ببینم تا که فقط دارم میگم به چه جرمیه. اگه عقیدش رو گفته خب سزاشم دید. رهبر بخشید، همه موافقن. معاون دادستان گفت باید این مسجد بیاد بیرون. چرا؟ که خودتون عزیز ندارید، خودتون بچه ندارید. تو رو به این وقت عزیز، تو رو به این شبا بچه رو ول کنید. من یه پسر رو دارم، به خاطر بچه، به خاطر زنش من به جهنم، من به درک کربلای سرم اومد. خدا
خانم مظلوم، شما میدونید که چه نهادی یا چه مسئولی یا چه در واقع ارگانی مانع آزادی سهیل عربی فرزند شما میشه بعد از این شما میگید حکمش رو گذرونده و ظاهرن یه مدتی که بدون حکم در زندان هست؟
بله، من رفتم دادگاه هفته پیش، گفتم همه چی درسته، فقط ضابط ها باش مخالف هست. و من پرسیدم ضابط چیه؟ گفتن سپاه. آخه چرا؟ وقتی رهبر میبخشه شما چی کاره این؟ چرا این بچه رو عذاب میدین؟ یه بله زرش بیاد شما جواب منو میدین، جواب یه مادر رو میدین، جواب بچهش رو میدین؟ من نمیدونم این چیه که نمیذاره. آخه مگه چی کار کرده؟ آدم کشته، به ناموز کسی تعرض کرده، مواد فروخته، چی کار کرده؟ دو تا کلام حرف زد تو اون کارش هم دید، گفتن تو این به پیامبره، خب بخشیده شد. گفتن تو این به رهبری، بخشیده شد. دیگه تا که باید این وضعه ما پیدا کنه؟
من بسیار بسیار متاسفم. خانم مظلوم، شما اخیراً با سهیل ملاقات داشتید یا باشون گفتگو کردید؟
بله، دو هفته پیش.
یعنی از شما
ملاقات حضوری داشتیم؟ ولی خیلی بچه آب شده.
یعنی شما از دو هفته پیش دیگه باشون ملاقات نداشتید؟ آیا مانع ملاقات شدن؟ شما ملاقات شدن؟
نه، ممنون ملاقات نیستن دیگه. هفته بعد از اینکه میخوره به این تعطیلات که خب تعطیله، نمیتونیم بریم ببینیمش. نه، کسی مانع نمیشه که همکاری میکنن، میذارن راحت ما ببینیم، همه موافقن. من نمیدونم کیه این مسئله داره این کارو میکنه.
سهیل با شما تماس تلفنی داره؟
بله، میتونم صحبت کنم، ولی هر بار با من حرف میزنه جیگرم پاره میشه. نه، نه در داره حرف بزنه، مادرش نمیره، من چیکار میتونم بکنم؟ لاله داره با من حرف بزنه.
خانم مجنون، وکیل سهیل پیگیر پرونده هستن؟
بله. میگن هستن، اینی هم زحمت کشتم ولی هیچ کار نمیشده بکنم، دست منم به ایچه نمیرسه، اما این قلب مریض مطالع خراب همه جا میرم، التماس میکنم هیچی به حرف من گوش نمیده، تنها که هستم الله امیدم اونجا افتاده داره پرپر میده، اگه یه اتفاق برش بیفته هممون میمیره.
خدا نکنه،
دورو خدا دیگه تمامش کنین، اگه صدای من میشنوین دورو خدا دیگه تمامش کنین، بس دیگه دورو خدا.
خانم از اون وضعیت همسر و دخترشون روزانه چطوری هست؟ آیا اونا ملاقات داشتن با سهیل باشون صحبت میکنن؟
بله صحبت میکنم، ولی به خدا آقا بچه از نبن میگه روزه این نبایش ملاقاته، بعدش ملاقاته، خب نمیدم یه هفت یه کبرا دورم دیکیدن، این هفت یعنی چی؟ این بچه مدام کابوس میبینه، خدا رو خوش نمیاد یه دختر بچه رو پدرش جدا کنیم، برو قرآن تمومش کنیم.
دوستان نازنین، صدای فرنگیز مظلوم مادر سهیل عربی رو شنیدید که با اینکه حکم زندانیش تموم شده، البته جرمی نداشته، و بعد از اینکه روزهای بسیار زیادی در سابق قضا بوده، الان بیشتر از 7 روزه که دست به حساب قضای خوش زده. صحبت‌های یکی از اون مادران رو شنیدید. درد بسیار زیاده. ترانه وطنم رو با صدا دریا دادور می‌شنویم.
جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، بشنو سوزه سخنم که هم آوای تو منم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم، بشنو سوزه سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان. جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان بشنو سوزه سخنم که هم آوای تو منم همه جان و تنم وطنم 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 بشنو سوزه سخنم که نواگر این چمنم همه جان و تنم وطنم 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 همه با یک نامانشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نامانشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش و نغمه زنان ز صلابت ایران جوان ز صلابت ایران جوان ز صلابت ایران جوان.
ترانه از دریا دادور بود. دوست نازنین توجهتون رو جلب می‌کنم به بخشی از سخنان مسیح علی نژاد که در تبلت صحبت کرده که چگونه کودکان رو وادار می‌کنند تا بگویند که آرزوی داریم که آرزوشو باید شنید که واقعا دردناکه. گوش کنید به سخنان.
موضوع این هفته برنامه ماست. به خاطر چی اینو میگم؟ چون اول مهر معمولا بچه‌ها رو به صف میبندن و ازشون میپرسن آرزوتون چیه؟ سرجم نصف مدرسه که میگن آرزو دارن معلم بشن یا دکتر، بقیه‌ام یا آرزو دارن پلیس و خلبان بشن یا میخوان خواننده و هنرپیشه و فضانورد و چی و چی بشن. ولی هرچی هست صحبت از آرزوه. اما این روزا آرزوی بچه‌هامون رو چیکار میکنن؟ مهندسیش میکنن. مدرسه جایی که باید پروبال بده به آرزوهای بچه‌ها، ولی توی این مدرسه در مهرشهر کرج بچه‌ها رو شستشوی مغزی دادن. دخترای خردسالی که آرزوشون اینه که سرشون بره تا حرم نره. باورم نمیشه بچه های خردسال یک مدرسه رو وادار کردن که به یک چنین آرزوی خشن و خونینی دست پیدا بکنن. یعنی آرزوم تا بشم مدافع حرم؟ سرم رو میدم تا بشم مثل وهب کرب و بلایی بشم؟ آخه برای چی باید سرش رو بده؟ کدوم؟ اصلا کدوم بچه 8-9 ساله رو شما سراغ دارید؟ همین الان برید و ازش بپرسین که حاضر سرش رو بده، حالا برای حرم یا اسباب بازی یا هر چیزی، سرش رو حاضر ببره. یادتونه تو صفای صبحگاهی خودمونم چجوری جانفشانانه شعار میدادیم که خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از عمر ما بکاهو بر عمر رهبر افسا؟
بکاهو چه ربطی داره؟
اتفاقا ما هم وقتی بچه بودیم فکر میکردیم به کاهو یه چیزایی داریم میگیم، ولی بعدها که بزرگ شدیم فهمیدیم ما میگفتیم خدایا از عمر ما بکاه، یعنی کم کن، و به عمر رهبر بیافزا، یعنی از عمر من بچه 6 7 ساله‌ای که اینطوری گره رو سرینم سفت بستم قبقبم داره میاد بیرون، و پسر بچه‌ای که سامانه
کیما؟
که اصلا رهبری رو نمیشناخت، میخواستیم که عمر ما کم بشه بگذارن رو عمر رهبری
بال.
یعنی از عمر ما، نسل ما و سر این بچه‌ها مایه میگذارن برای حرم و رهبر و ایدئولوژی خودشون. آخه چرا از بچه‌ها نوه‌نتیجه‌ی خود رهبر بنیانگذار جمهوری اسلامی
جانسوز
بنیانگذار جمهوری اسلامی این همه ژن‌های خوب و آقازاده‌های مرغوب و مطلوب و محبوب و مشهور مایه نمیگذارن و از جان و عمر ما بچهای مظلوم و مفلوب مایه گذاشتن که از عمر ما بکاهو بر عمر رهبر افسا؟ آرزومه که سرم بره تا حرم و رهبر افس بشه. آقا پسر خود ازاد آقا برای زایمان زنش میاد لندن، دندون پسر 40 ساله یا همین حضرات کرم که میخوره با یک دار و دسته چندین نفری و بادیگارد و امکانات میفرستنشون اروپا درمون بشه. بعد از یک دختر بچه 6 ساله انتظار دارن که سرش بره تا حرم نره رهبر نره. خودتون چرا سرتون رو نمیدین آخه؟ ما که سر سالم به در بردیم، حالا از سر نسل امروز ما چی میخواین؟ آرزوی تمام نوه و نتیجه و نبیره و ندیده و همه فک فامیلای خودتون اینه که تو دانشگاه هاروارد و استنفورد و آکسفورد و کمبریج و سوربن مدرک و مدال بگیرن، بعد سقف آرزوی بچهای مردم رو از سن 7-8 سالگی تقریم میدیم به اینکه سرشون بره تا سوریه نره، تا رهبر نره، تا حرم نره. آرزوهای کودکان آینده جهان رو میسازه. وای به روزی که کودکان ما اینطوری بی‌رویا و بی‌آرزو بشن در فقر و فراموشی مسئولان. با هم ببینیم ویدیویی که شما ارسال کردین به تبلت از کودکانی که در دل همین سیستم آرزو کش اصلا مدرسه ندارن تا چه برسه به آرزو.
شما آرزو چیه؟ چه آرزوی داری؟ آرزوی نداری؟ شما
نمیش آرزوی نداری؟
نه خودش باید بگه.
حالا با هم مقایسه کنید سرودهای اول مهر مدرسه ایران رو و آرزوهای مهندسی شده کودکان ما با حرم و سوریه و شوق شهید شدن رو با سرودهای کودکان خود سوریه و فلسطین و لبنان.
بله دوستان نازنین، دردناکه. بخشی از برنامه تبلت مسیح نجات بود که البته اگر شما ببینین خواهید تماشا کرد که بچه های ما با چادر ایستادن و دارن چه سرود رو میخونن و بچه هایی که در لبنان و سوریه یا فلسطین هستن اینها با لباس عادی معمولی شاد و خندان همراه با ورزش دارن آن سرود ها رو میخونن یا اینکه برنامه هایشون رو اجرا میکنن. متاسفانه مردم ایران دچار یک پدیده هایی شدن که اینها برای قرن 21 نیستند. توجهتون رو به یک اطلاع جلب میکنم. کاوه محمودیان آموزش تنبک میدن و این برنامه توسط سایت ستار و کسانی که گرداننده هستند اجرا میشه و برای اطلاعات بیشتر دوستان میتوانند به سایت ستار.co مراجعه کنند و یا با جناب فریدونی تماس بگیرند 0726-376-4002. چنانچه کسانی که مایل هستند بعد نصاب برسند این کلاس ها برگزار خواهد شد. دوستان نازنین به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. با ترانه از پروین برنامه رو به پایان می‌رسونیم. شادکام و سرفراز باشید. تا یک شنبه ساعت 12 دوباره در خدمت شما خواهیم بود.
شکستی یادت اون شب که در بستر رفته هم دیدم از گرم رفت شبانه رفت با نگاه حوستار شوری افکنده در آن بیانه
فروغ ما فرده ستاره نامه